بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث مربوط به نقش انسان در حوادث طبیعی اهم از خیرات و شرور از منظر قرآن کریم و روایات در جلسات گذشته بخش عمده‌ای که مربوط به آیات شریفه قرآن بود را بحث و بررسی کرد. در روایات هم این مسئله مورد توجه و تأکید واقع شده که یک اشاره مختصری در جلسه قبل به این مطلب هم داشتیم، اما لازم هست که برخی از این روایات را مطالعه کنیم، هم نکات اعتقادی و هم اخلاقی در روایات بسیار هست. برای اینکه اشراف بیشتری به این بحث پیدا بکنیم، نمونه هایی از روایات را هم مراجعه و مطالعه میکنیم. روایات به دو دسته کلی تقسیم میشوند، حالا از این جهت البته اون روایاتی که ناظر به نقش اعمال انسان در عواقب ناملائم و ناگوار طبیعی به صورت عمومی داره، یعنی جنبه عمومی و اجتماعی داره، بخش اول این روایاته و بخش دوم روایاتی که به جنبه فردی نظر داره. در مورد قسمت اول چند تا روایت را بنده یادداشت کردم، حالا اینا را متنش را لازم است که ببینیم. روایت اول، حالا از بهارالانوار اینا را من میخوانم، جلد 73، ولی یکی صفحه 329، حدیث 12، جلد 73، صفحه 329، حدیث شماره 12. حدیث را از اصول کافی نقل کرده مرحوم مجلسی، جلد 2 اصول کافی که مستحضر یک بحث مفصلی داره، جلد 2 کتاب الایمان و الکفر، روایات خیلی زیادی هم در باب ایمان و هم در باب کفر داره. روایت را از حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکنه از ابی حمزه، قال سمعته یقول انه ما من سنتن اقل مترن من سنتن. امام میفرمودند هیچ سالی نسبت به سال دیگر کم بارانتر نیست. اینجور نیست که در تقدیر الهی برای یک سال باران کمتری مقدر شده باشه نسبت به سال دیگر. ولکن الله یزعه حیث یشاء، اونچه که مقدر شده است باران در یک سال، اون را خدا اونجا که اراده کنه اونجا میباراند، اونجا قرار میده. ان الله عز وجل اذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من المطر فی تلک السنه الى غیره. اگر قومی، گروهی، جمعیتی گناه کنند، اون مقدار بارانی که برای آنها مقدر شده به سوی دیگران سوق داده می شود. و الی الفیافی و البحار و الجبال، حالا اگر غیری باشه که اونا صلاحیت این را داشته باشن به سوی اونها سوق داده می شود. حالا اگر اون غیر نباشه، بقیه هم مثل اینها مستحق این باران نباشند، اون را سوق می دهد به سوی بیابانها، فیافی و البحار، دریاها و کوها، راسته از دسترس این انسانها اونها را محروم میکنه از این باران. و ان الله لیعذب الجعل فی جحرها فیحبس المطر عن الارض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتها بخطايا من بحضرتها. یعنی حتی این تأثیر منفی گناهان انسانها بر موجودات دیگر هم هست. مثلا می فهمد که جعل را، یعنی اون حشره‌ای که در زمین زندگی میکنه، اون هم در همون سرزمین از این نعمت الهی محروم میشود، در همون سرزمینی که او زندگی میکنه. چرا؟ به خاطر خطاهایی که انسانهایی که در اون سرزمین زندگی میکنند، اون خطاها موجب و سبب این گونه عقوبته و عذاب، اون هم گرفتار میشن. اون حیوان هم خلاصه چوب عمل ناروای انسانها رو میخوره. حالا دقت کنید ذیل حدیث رو: وقد جعل الله لها السبیل فی مسلک سوا محله. این جعل یعنی این حیوان و این حشره بر اساس درک غریزی میتوانست از این منطقه کوچ کنه، بره یه جای دیگری که بتواند زندگی کنه، نرفته، لذا هلاک میشه. وقد جعل الله لها، یعنی برای این حیوان، برای این جعل، از سبیل، طریق و راه، فی مسلک سوا محلت اهل المعاصی، بره جای دیگه. قال ثم قال ابو جعفر علیه السلام فاعتبروا یا اولی الابصار. بعد امام فرمودن حالا شماها که صاحب عقلید، صاحب بصیرتید، درس عبرت بگیرید. مرحوم مجلسی در شرح حدیث فرمودن مقصود امام از این جمله که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی شما تفکر کنید در این که اگر حیوانات اینطور هستند که اگر هجرت نکنن از یک مثلا سرزمینی منطقه‌ای به جای دیگر، عقوبت ها دامنگیر آنها می شود، با اینکه اونا عقل ندارن و در این حال این شامل حالشون میشه، با اهل معصیت دم سازند، با اونها زندگی میکنن، در بین اونا هستن، خلاصه چوب اونها را میخورن، پس دیگه وضع حال شما چطوره؟ فکیفه تکون حالک، یعنی حال تو انسان، فی المعصیت و مجاورت اهلها. یعنی دیگه به طریق اولا این شامل حال انسانها میشود. بعد ایشان یک نکته هم استفاده کرده، بفهمد و هذا الخبر مما يدل على ان للحيوانات شعورا و علما. حالا نه در حد انسان، ولی در حد خودشون شعور و علم دارن به بعض تکالیف الشرعیه، که اونا هم برای خودشون یه تکالیفی در حیوانیت خودشون دارن، نه تکالیف انسانی. و افعال العباد و اعمالهم، یعنی حتی از کارهای بندگان سر در میارن که خوبه یا بده، مثلا اینا میفهمن. و ان لهم نوعا من التکلیف، خودشون هم یک تکلیف فی الجمله دارن، خلافا لاکثر الحکما و المتکلمین، که اونا میگن نه، حیوانات هیچ گونه تکلیفی کردن ندارن، فقط خبر هیچ این چیزی هم دلالت میکنه. بله. و یعیده قصه الهدهد، معید این مطلبه که اونا هم یک تکالیفی دارن، داستان هدهد در زمان حضرت سلیمان که او را مؤاخذه کرد، هدهد را. و سایر الاخبار التي اوردتها فی المجلد الرابع عشر. البته ایشون میفهمد بعضی ها جعل را تأویل کردن، گفتن که وربما یعول الجعل بان المراد بها ضعفاء بنی آدم، نه خود حیوان اون حشره باشه، کنایه از انسان هایی است که اونا بایستی مثلا حرکت کنن، اونجا زندگی نکنن. ولی ولا یخفا بعده، این که ما این را تعبیر بکنیم کنایه از انسان هایی که ضعیف العقلن بگیریم، میفهمد بعیده. بله ثم ان الخبر، بعد ایشان میفهمد این خبر یک معنی دیگه هم داره، این روایت یدل علی وجوب المهاجره عن بلاد اهل المعاصی، یعنی اونجایی که اهل معصیت زندگی میکنن انسان حق ندارد اونجا بره زندگی کنه، باید مهاجرت کنه. بله اذا لم یمکن نهیهم عن المنکر، اگر نتواند اونها را نهی از منکر بکنه و خلاصه نقش بازدارندگی و ارشادی و اینها نداشته باشه، فقط برای معیشت بره اونجا، جای دیگر هم میتونه معیشت کنه زندگی کنه، اما برای خوشگذرانی بیشتر بره اونجاها زندگی کنه. این فرمایش مرحوم علامه مجلسی خیلی پیامد داره، یعنی بخش زیادی از آدمایی که از کشورهای خودشون هجرت میکنن به اروپا میرن، به آمریکا میرن، جاهای دیگه میرن، صرفا برای اینکه یک زندگی بهتری داشته باشن، معیشت بهتری داشته باشن، نه برای اغراض معنوی و مثلا حالا کارهای ارزشی. خب این دارن کار حرام انجام میدن طبق این بیانی که ایشون از روایت استفاده کردن. نه گاهی اون جاهایی که احساس میکنن یک حدیثی نکاتی داره که نیاز به توضیح داره توضیح میدن و توضیحات خیلی دقیقی دارن. خب این حالا یک نمونه از روایت که ملاحظه بفهم. روایت دوم صفحه 344 حدیث 28 344 حدیث 28 درست. این حدیث از حضرت امام کاظم یا حضرت امام رضا علیه السلام، من گشتم پیدا کنم این ابن عرفه، ببینم که عن ابی الحسن که نقل کرده از عن العده مرحوم کلینی در کافی، عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن اسبات، عن ابن عرفه، عن ابی الحسن علیه السلام که این از اصحاب کنیمی که از ائمه هست، چیز چشمگیری پیدا نشد که تشخیص بدیم این ابی الحسن امام کاظم باشه. بله چون آخه این از اصحاب امام رضا هم از ابن عرفه، حالا من تشخیص ندادم، اگر به این اطلاق این معیار باشه، اگر مراد اگر این طور بتونیم بگیم میشه امام کاظم، حالا یا از حضرت کاظم یا از حضرت رضا. قال ان لله عز وجل فی کل یوم و لیله منادیا ینادی مهلا مهلا عباد الله، هر شب و روز یک منادی ندا میکنه به بندگان خدا، آرام باشید و آهسته تر آهسته تر، ان معاصی الله، یعنی کمتر معصیت کنید، منادی ندا میکنه مهلا مهلا عباد الله ان معاصی الله، فلولا بهائم رتع و سبیتون رزع و شیوخون رکع لسب علیکم العذاب سبا، اگر نبود حیواناتی که در بیابان ها به چرا مشغولن رتع میچرند و خلاصه علف میخورن، و کودکانی که شیر مادر را از شیر مادر تغذیه میکنن، و پیر مردها یا پیر زنهایی که اهل حالا شیوخون رکع، این شاید قد خمیده دیگه، مراد همینه، یعنی پیر مردان و پیر زنان قد خمیده، اگر به حال به خاطر اونها نبود لسب علیکم العذاب سبا، یعنی عذاب بر شما نازل می شد. پس این خاصیت رو داره که گناهان مستوجب عذاب و ارتقای دفع میشه به خاطر حیوانات و امثال اینها. بعد علم شد که مرحوم علامه مجلسی اینجا هم توضیحاتی داره زیر این حدیث، این جملات اینا رو معنا کرده از کتابای لغت و غیره. در پایان فهمده از و ظاهر ان المراد بالعذاب الدنیوی، این که فرمود عذاب بر شما نازل میکنه مراد عذاب های دنیوی است، و کفا بنا عجزن و ذلن، فهمند برای ما انسان ها عجز و ذلت کافی است، همین بس. بله، به سوء فعالنا، ذلت ما انسانها و عذاب مثلا ناتوانی ما انسانها به خاطر گناهانمون همین مقدار کافیه که بله ان یرحمنا ربنا الکریم به برکت بهائمنا و اطفالنا، که خداوند کریم به ما رحم کنه به خاطر حیوانها و به خاطر بچه ها. یعنی این ذلت ما آدم هاست که در اثر گناهان وضعمون به اینجا کشیده شده، که باید عکس باشه، یعنی به خاطر ما به حیوانات بچه ها لطف بشه، حالا برعکس شده، یعنی ما هستیم که از قبل اونها داریم زندگی میکنیم. این هم یک روایت. روایت دیگر صفحه 350 حدیث 46. حدیث از حضرت امیرالمومنین علیه السلام اسبغ ابن نباته عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا غضب الله عز وجل على امه. الان ملاحظه دوستان داشته باشید که روایات جنبه عمومی و اجتماعی داره، بحث قوم و بحث امت و ایناست. اذا غضب الله عز وجل على امه ولم ينزل بها العذاب، یا عذاب لم ينزل بها العذاب، یا لم ينزل بها العذاب، حالا هر جور بخوانیم هر دوش معنی درست میشه. غلط اسعارا، اگر خدا غضب کنه بر یک امتی اونا را عذابشون نکنه، یعنی اون عذابهای بنیان برانداز که تعبیر میشد به عذابهای استیصال و از بین برنده، اونا برشون نازل نشه. اگه اینجور نشه، دیروز فرمودید که حالا در عذاب استیصال بر این امت نمیاد، چجور میشه؟ عرض کردیم به گناه های دیگر میشود. این شاهدش این حدیث. اگر خدا بر امتی غضب کنه و اونها را عذاب نکنه، این عذاب استیصال از بین نبره، غلط اسعارها، به گناه های دیگری اونها مورد عقوبت قرار میگیرن، اینه که گرانی مثلا میشه، غلط اسعارها و قصرت اعمارها، عمرشون کوتاه میشه. ولم تربح تجارها، و تجارتهاشون سودآور نخواهد شد. ولم تزک ثمارها، میوه‌هاشون اونطوری که باید در حقیقت درختهای میوهشون اونطوری که باید بارآور باشه بارآور نخواهد شد، مطلوب نخواهد شد. یعنی حالا یا کیفیت میوه‌ها اونطوری که باید مطلوب و مرغوب نخواهد شد. ولم تقذر انهارها، نهرها آب نخواهد داشت. کمان که متاسفانه الان ما گرفتار این بلیه هستیم دیگه، این بحث کم آبی و خشکسالی و خشک شدن آبها و اینا مصیبت عجیبی شده، خیلی دامنگیر فراگیر، اصلا از این مشکلات خیلی از جاها هست، از جمله کشور ما گرفتار این مسئله آب هست. چاهای آب خوش شده، قنات ها خوش شده، آب ها خیلی پایین رفته، وضعیت عجیبی وجود آمده در استان های مختلف، در شهرستان ها اینا خیلی مشکل وجود آمده. و حبس عنها امطارها، باران ها هم برای حبس میشه، یعنی کم بارانی میشه. و سلط علیها شرارها، یکم این که آدم های بد بر آنها مسلط میشن، که از این جهت هم از این از خصال نقل کرده این روایت مرحوم مجلسی. این هم یک روایت. 350 بود، 352 حدیث، بله 350 بود، 352 حدیث 52. میدونم وقتی برف و آب از کجا حاصل میشه؟ آب از آسمان حاصل میشه دیگه. یعنی سرچشمه این آبها اینه که برف ها که بباره در کوها، باران ها که بباره، سفره های زیرزمینی پر میشه از آب، میاد بالا، سطح آب میاد نزدیک روی زمین. وقتی که نزدیک روی زمین آمد، چاه های 17 متری 10 متری چشمه های قنات ها اینا آب پیدا میکنه دیگه، آب راه میفته توی قنات، نهرها پر آب میشه. اما به مرور که آب از آسمان نیامد، برف نیامد، باران نیامد یا کم آمد، استحصال از این آب زیاد میشه چون نیاز دارن. این استحصال که نیاز شد این سفره ها میره پایین‌تر، آب میره پایین‌تر، هرچون 40 متر میکنن و آب نمیرسن. مثلا در منطقه خود ما که قبلا قنات داشتیم و خیلی آب داشته، اون قناتی که در ده ما میآمد مصیبتی، یعنی حالا مصیبت که میگم یک مشکلی بود در آبیاری. یعنی وقتی مردم میخواستن آبیاری کنن قصه‌دار میشدن که ما چطور این آب را مهار کنیم. یعنی اینقدر آب بود، دو سه نفر، سه نفر، گاهی چهار نفر آدمای قوی اینا با هم میرفتن تا اینکه مثلا بتوانن این، حالا درسته که امکانات قدیم هم مثل حالا نبود ولی خیلی سخت بود، آب ماشاءالله خیلی زیاد بود، مثلا صدا میداد، صدا شدن وحشت میکرد. یعنی آب وقتی راه میافتاد به رفتن میبرد، انسان را میبرد، یعنی اینقدر زیاد بود. بله قدما اینا کنده بودن. عجیب عجیبه اینا، اصلا عبرت مردمان قدیم با نداشتن امکانات از فرسنگ ها کنده بودن، چشمه در آورده بودن، آورده بودن، تاره شدن به این روستا، اصلا اون روستایی که ما دیده بودیم اینا. بعد این را وصف کرده بودن، یعنی با اون زحمت که اینا کنده بودن، با چه درد سرها و زحمت های عجیبی غریبی که اینا خاک ها را برداشته بودن، راه را باز کرده بودن تا آب برسه به اون منطقه‌ای که باید استفاده کنن. بعد این را وقف، یعنی اکثر این قنات ما وقف بود، وقف امام حسین و روزخانی و هرچی میخواندن روزه میخواندن تمام نمیشد، یعنی اونقدر بودجه برای روزه خواندن بود که سال 12 ماه روزه میخواندن آقایان علما میامدن هی روزه میخواندن هی بود دیگه، چون آب زیاد داشت، محصولم خیلی خوب بود، سهم این زمین های وقفی با اینکه کم میدادن ها، ولی همون مقدار کمی که اجاره بهای این زمین های وقت را کم اجاره می دادن، این زمین های دیگر را زیاد اجاره می بستن، ولی اینا را خیلی مختصر، یعنی به حد اقل، ولی همون حد اقل اونقدر زیاد می شد که هرچه روزه می خواندن تمام نمی شد، ملاحظه می کنید. ولی در اثر این که مردم قدر این نعمت ها را ندانستن، حالا نمی خوام برای شما قصه بگم چون میدونم دیگه، اینا رو خودم لمس کردم، از نزدیک دیدم، عرض میکنم یه وقت من بهشون گفتم، دوچار خوشکسالی شدن تا سالها در واقع نتیجه اون اخلاص قدما رو اینا استفاده، خیال میکردم مال خودشونه، دهات اطراف ما آباشو خشکید، مردم مهاجرت کردن، تهران رفتن این ور اون ور، ده ما مونده بود، مردم خیال میکردن خیلی مردم خوبی هستن. این نتیجه خوبی اون قدما بود که این وقت کرده بودن و اینا از استفاده میکردن، ولی چون شدت این ناسپاسگزاری زیاد شد، کم کم آب کم شد، شد 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 تمام شد، آب اینا هم خشکید. مثلا حالا یه نمونه بگم از ناسپاسی، اینطور بودا اینا دیگه شو کم و بیش بلد هستید، در هر محلی گاهی خوشنشین زندگی میکنه، یعنی آدمایی هستن که ملک ندارن، آب ندارن، مهاجرت کردن آمدن اونجا زندگی میکنن، یه کارهای کارگری، کارهای متفرقه. این بندگان خدا گاهی زمین مثلا اجاره میکردن، کشت میکردن، آب که نداشتن که، زمینی میگرفتن مثلا نصف کاری، حالا یا دو سوم یک سوم هر چی قراری میگذاشتن با صاحب زمین، اون آب نداشت، اینا به آب نیاز داشتن، گندم کشت کرده از الان محصول بالا آمده، آب میخواد، آب نخوره خشک میشه. عجب فهمید. اینا بعد که میدن آب را به اصطلاح عمومی میکردن که هر کس میخواهد، مثلا 10 روز یک بار، 12 روز یک بار، 8 روز یک بار، 1 ماه یک بار، خلاصه یه چنین برنامه‌ای داشتن که دیگران استفاده کنن. در حقیقت این سهم که بود این کار میکردن، سهم اون بندگان خدایی که آب ندارن، اونی که آب داره بالاخره به وقت خودش آب میگیره، حالا کم یا زیاد. ولی عجیبه، باز همونایی که آب بیشتر داشتن حرص داشتن دیگه، حرص و ولع داشتن، میگفتن نه ما خودمون اولویت داریم، ما خودمون زمینای خودمون کشت کردیم، خشکیده است، چه شده فلان شده، آب ما خودمون میخوایم. این بیچاره میامد اونجا با حسرت، دل سوخته، آه بلند میرفت، برمیگشت میرفت. خب این انباشته شد دیگه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، چند سال این تکرار شد. یکی از عوامل بهشون یک روز گفتم، گفتم الان شما چوب اینا دارید میخورید، چاه میکنید آب در نمیاد، آب در میاد بعد خراب میشه، سلط شدن این اصلا ده ما، روستای ما، مردم چند تا چاه آب کندن، هی گاو فروختن، گوسفند فروختن، سرمایه ها را دادن که چاه بکنن، چاه درست از الان هم که هنوز هست قناتشون دیگه آب نداره، در اثر گناهان بود. ناسپاسگزاری، یه دفعه هم بهشون گفتم سر منبر، گفتم اینا رو توجه کنید، اینا منشأ چوبیه که خودتون به خودتون زدید، پیامد کارهای خودتونه، باید برگردید. الان هم هنوز بر نمیگردید، یعنی هنوز که هنوزه میگیم نه این مثلا علتش چه بوده، مثلا آقا که میفهمن علتش چه بوده توجیه میکنیم اینها رو، مشکله. بنابراین علل طبیعیه هستا، نمیخوام بگویم عوامل طبیعیه نیست، اما این عوامل بشریه بر اونا تأثیر میگذاره و این عوامل طبیعیه را سوق میده به این سم یا به اون سم. خیلی مسئله عجیبیه. خب روایت چه بود؟
روایت 352
حدیث 52 شماره 52 علمی شود که این را از امالی شیخ چیز از ببخشید از عیون الاخبار شیخ صدوق نقل کرده از امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تزال امتی بخیر لا تزال امتی بخیر ما تحابو و تحادو اگر رفتارشون اینطوری باشه اگر اینطوری باشن لا تزال بخیر که به همدیگه محبت کنن تحابو به همدیگه محبت داشته باشن و تحادو این رابطشون رابطه برمی شاید که مهر و لطف و هدایت و هدیه حالا اینا و ادو الامانه امانت داری کنن و اجتنب المحارم از گناهان و محارم اجتناب کنن و قربو از ضعیفه میهمان نواز باشن و اقام و صلاته و آت و زکات اگر این کارها رو بکنن لا یزال به خیر فاذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین اما اگر اینها رو گذاشتن کنار این رفتارهای دینی و الهی و این قوانین ترک شد مبتلا میشن به قحطی به خشک سالی به قحطی اینجور چیزا. این روایت مثل اون آیه شریفی سوره اعراف که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا این شبیه اون آیه است که اگر یادتون باشه در جلسه قبل عرض کردیم 4 دسته آیات داریم، آیات 4 دستن، دسته چهارم اون آیاتی است که هم به نقش اعمال نیک نظر داره، به نقش مثبت اعمال نیک و هم به نقش منفی اعمال بد، اون آیه از این قبیله که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فاجبهم این شبیه اون آیه است که فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. اینم یک روایت. روایت دیگر صفحه 367 همین جلد 73 367 و 368 حدیث دوم از مرحوم کلینی است در کافی عن ابی جعفر از حضرت باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن. پنج چیزی که اگر اینها را مشاهده کردید به خدا پناه ببرید از آنها. چیه اینها؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مزوا. این یک. اگر باز ببینید بحث اجتماعی است، بحث فردی نیست، بحث جامعه اینجور باشه که لم تظهر الفاحشه، فاحشه یعنی بیبندوباری، حالا ایشون هم بعد اینا رو معنا کرده که مراد همین گناهان در واقع ناموسی و اینهاست.
گناه
بعد یعنی نوع این پیامدها را می‌فرمایید دیگه، با خود این گناه. و اینا رو بعد در شرحش بیان فرمودن که توضیح دادن که چطور میشه این گناه این پیامد، اون گناه اون پیامد، یک سنخیتی به اصطلاح. این دو تا مطلبه، اصل علیت، یعنی این بعد این آیات و روایات علیت اون کلی قضیه است، یک تعاملی و یک رابطه علی و معلولی وجود داره و این بر اساس قانون سنخیت هم از یک نحو ربط خاصی هم وجود داره. حالا گرچه ما دیگه اینها را بر اساس درک حسی یا عقلی نمیتونیم بفهمیم. پس یکیش اینه، لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها. ببینید علنی بشه بحث این است. یه وقت هست که گناهی در خفا انجام میگیره، یه وقت دیگه علنی میشود، یعنی قبحش از بین میره که یعنی جامعه میپذیره این را، در مقابلش نمیسته. حالا اگر یک محیطی است، یک جامعه است که تظاهر نمیشه، اگر هم گناهانی انجام میشه در خفا انجام میشه، اینکه بیان علنا روز روشن در ملأ عام چنین ارتباطاتی رابطه اینایی باشه، نه اینجورا نیست. اگر این باشه دقت کنید که این گناهان اجتماعیه و به این کیفیت. حتی یعلنوها، یعنی علنا اینا رو انجام بدهن، الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. یه گناهی که بیماری های مبتلا میشن قبلا نبوده، میگن عجب فلان بیماری هم پیدا شده، هر چه اطباء تلاش میکنن میگن نفهمیدیم این چیه، بیماری های نوپدید. ولم ينقصوا علی مکیال و المیزان، کم فروشی، مکیال و میزان را کم فروشی نمیکنن، الا اخذوا بالسنین و شدت المعونه و جور سلطان. یکی اینکه خشکسالی مبتلا میشن و شدت معونه یعنی زندگیشون سخت میشه به اصطلاح اقتصادی، و جور سلطان، دچار جور سلطان میشه. ولم یمنعوا الزکات الا منعوا القطر من السماء. اگر مانع الزکات بشن، زکات نپردازن، نتیجهش میشد که از باران محروم میشن. ولولا البهائم لم يمطروا. باز این اشاره به این داره که اگر بهائم، این مقدار باران هم که میاد، اینم به خاطر بهائم میاد نه به خاطر اینا. ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله، عهد خدا را نقض نمی کنند و عهد رسوله الا سلط الله علیهم عدوه. اگر نقض کنن عهد الهی، عهد پیغمبر را، دشمن بر اون مسلط میشه. و اخذوا بعض ما فی ایدیهم، اون وقت اون چیزایی را که در اختیار دشمن میبره. ولم یحکمو بغیر ما انزل الله الا جعل الله بعثهم بینهم. به غیر حکم خدا حکم نمی کنن مگر اینکه بعثشون یعنی درگیری ها و شقاق ها و نزاع هاشون، دعوا هاشون بین خودشون میشه. یعنی به جای اینکه در صف واحد در مقابل دشمن بیستن، خودشون بینشون دعوا و نزاع و شقاق و امثال این چیزا واقع میشن. حالا شرح داره، البته این روایت شرحش طولانی است، یه فرصت ما نمی گنجه. دوستان بعد خودتون اینا را مراجعه بفرمایید. مرحوم مجلسی اینا توضیح داده و می فهمن که بله الفاحش مراد از زنا. بعد وقیل به ترتب علا کل واحد منها عقوبتا تناسبه. یعنی بعضی علما نگفته که، بعضی علما آمده گفته که این گناهان عقوبت‌های مناسب خودش داره. فإن الأول، اول چه بود؟ همین فاحشه بود که زنا باشه. فإن الأول لما کان فیه تزییع آلت نسل، برای خاطر اینکه این نوع خلقت را خدا قرار داره برای تکثیر نسل از طریق مشروع، وقتی که زنا شد این مسیر به هم می‌ریزه، به هم می‌خوره. ناسبه الطاعون الموجب لانقطاعی، یعنی یک بیماری میاد که قطع نسل کنه، این متناسب با خودش. و ثانی کدام بود؟ اون نقص مکیال و میزان، کم فروشی. لما کان القصد فیه زیادت المعیشه، چرا این کار میکنه؟ میخواد سود بیشتری ببره، نفع بیشتری داشته باشه. ناسبه القحط و شدت المعونه و جور السلطان به اخذ المال و غیره، که بیاد ازش بگیره دیگه، همونایی را که حالا کم فروشی کرده جمع کرده ازش گرفته بشه یا قحطی بشه اصلا کم بشه. و ثالث این بود که اذا زکات، بله اذا، ولم یمنع از زکات. و ثالث لما کان فی منع ما اعطاه الله به توسط الماء، آخر گندم قلات اینا رو خدا به خاطر آب به اینا داده، توجه فرمودید، حالا که نمیدهد ناسبه منع نزول المطر من السماء، این مناسبت اینه که باران قطع بشه. و راوه که عبارت بود از نقض عهد الهی، بله لما کان فیه، نه ببخشید اون حکم علی غیر ما انزل الله بود دیگه، بله چهارم
نقض عهد
ولم ینقضوا عهد الله. و راوه لما کان فیه ترک العدل و الحاکم العادل ناسبه و تسلط العدو و اخذ الاموال. و الخامس لما کان فیه رفض الشریعه که به غیر ما انزل الله باشه و ترک القوانین العدلیه ناسبه و وقوع ظلم بینهم. بعد خود مرحوم مجلسی دوباره شرح میده، حالا اینا نقل میکنه، بعد دوباره خود ایشان هم توضیحاتی میده و نهایتا دیگه این بحث رو ادامه میده، حالا بعد مراجعه بفرمایید. این هم یک روایت. بله خب اونا مقوله دیگری است، اونا مقوله از کردم، اونا مقوله استدراج هم املا و سنت الاستدراج اونجا هست، اینجا سنت الابتلا هست، چون قرض اینه که اینایی که تو مسیر دارن میرن گناه کردن خطا برگردن، حالا اگر دیگه پوش کردن نهایتا کاری به این چیزا اصلا ندارن، اون میشه نتیجه املا و استدراج. حالا دیگه ممکنه تدریجی، حالا طولانیه دیگه، ادامه پیدا میکنه، بالاخره گناه های مختلفی داره، نمیشه اینها رو نشانه خوبی قلم دار کرد. بله درست. خب اگر اون نسل مجدداً همین راه را ادامه بده، یعنی مسیر نسل سابق خودش رو تغییر نده، خب قطعاً دنبال روی میکنه دیگه. آخر اینا ببینید اینجوری نسل ها به صورت 100% که نمیشه از هم یک فاصلی بینشون ایجاد کرد، یک فصلی، بله مثلا این 10 سالشه، اون برادرش 20 سالشه، اون یکی مثلا 30 سالشه، همجورا اون پدر مثلا فرض کن 50 سالشه، فرزندش فرض کن که 20 سالشه، اینا قاطی هن که میگیم نسل به نسل. خب کی به دنیا میاد؟ بله درسته. خب درک و عقل دارن دیگه، باید تنبه پیدا بکنن که اون پیشینیان مبتلا شدن، همین که اون پیش از اینها گرفتار اینها بودن و اینا بر اساس گناهانشون، اینا آدم های خوبی نبودن، اینا میفهمن یا نمیفهمن، اگه نفهمن دیگه کار اینا خوب بوده یه حرفه، اما اگر توجه پیدا بشه که این مسیر اشتباهه، همون سرنوشت اونها میشه عبرت برای اینها. مثل اینکه در حدیث داریم که گفت که بله اسرائیل بنا شد ما را خبر کنه هر وقت که میخواد بیاد سراغمون، قبلا یه زنگی بزنه لااقل که من میخوام بیام که بی خبر نیاد. بعد آمد گوه بعد شما که به خودتون عمل نکردید که آمدید بی خبر، گفت نه من دیروز به شما زنگ زدم. گفت دیروز چه شد؟ گفت همسایه‌ات که مرد زنگی به شما بود دیگه، این توجه نکردید، ولی من مرتب دارم به شما هشدار میدم. یعنی این مقدار قطعا تنبه هست برای انسان، اینجور نیست که نباشه. ولی حدیث بعدی هست 300 و هم شد که 69، همین ادامه است، صفحه 369 حدیث 3، تقریبا شبیه به این روایت، حالا دیگه لازم نیست این را بخوانم، که میفهمد عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب رسول الله. اینجا داد کتاب رسول الله، توجه کنید، چون بعضی روایات داد فی کتاب امیر المؤمنین، شبیه به همین روایت فی کتاب امیر المؤمنین آمده، اینجا داد فی کتاب رسول الله. مرحوم مجلسی فرموده است که مانعی نداره، چون کتاب امیرالمؤمنین به املاء من رسول الله بوده و کتابتش از امیرالمؤمنین بوده، ولذا گاهی ممکن است که کتاب واحد نسبت داده شده به پیغمبر برای خاطر اینکه مملی این بوده، املا کرده، بیان فرموده. به امیرالمؤمنین که بیشتر نسبت داده میشه، چون که ایشون در حقیقتی را کتابت کرده.
یک کتاب،
یعنی کتاب کتاب واحده، همون کتاب امیرالمؤمنینه، منتها چون که پیغمبر بر ایشان املا فرموده، اینجا تعبیر شده است کتاب رسول الله. خب بگه دوتا کتاب نیست. بعد فرموده است اگر احتمالم دوتا باشه عیب نداره، دوتا کتابم بر فرض احتمال بدهیم دوتاست، خب یه مطلب در هر دو کتاب آمده باشه. منتها احتمال به نظر میاد بعیدیه، که اینجا فرموده است که اذا ظهر از زنا، اونجا بود الفحشا، اینجا داد از زنا، کثرت موت الفجعه، این مرگهای ناگهانی زیاد میشه، و اذا توف فل مکیال و المیزان اخذهم الله بسنین و نقص، اونجا هم بود، و اذا منع الزکات منعت الارض و برکتها، اونجا مطر نمی آمد یعنی کمبود باران میشد، اینجا میفهمد زمین برکاتش را منع میکنه، من از زرع و ثمار امثال اینا، و اذا جارو فی الاحکام الی آخر، یعنی شبیه به همون حدیث سابقه صفحه 369 حدیث شماره 3 بود. خب یه دونه دیگه روایت هم هست که خیلی مفصله دیگه، اون چند صفحه هست، اون رو بعد ملاحظه کنید، 375 و 370 و همیشه از 6 از معانی الاخبار نقل کرده، حدیث خیلی مفصلی است. سمعت علی ابن الحسین عن ابی خالد الکابولی قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام یقول از ذنوب التي تغير النعم چه و چه، البغی على الناس و الزبال و عن الاده و فلان، و الذنوب التي تورث الندم، اینا را بیان فرموده، و الذنوب التي تنزل النغم، اینا را بیان کرده، و الذنوب التي تدفع القسم، از الذنوب التي تحت کل اسم، از الذنوب التي تنزل البلاء، از ذنوب التي تدیل الاعداء فلان، از ذنوب التي تقطع الرجاء، از ذنوب التي تظلم الهواء، از ذنوب التي تكشف الغطاء، از ذنوب التي ترد الدعاء، از ذنوب التي تحبس غيث السماء. مفصله که حالا هر دست گناهان، هر گناهی یک پیامدهایی داره، گاهی معنوی گاهی مادی. اول دعای کمیل هست دیگه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تقطع الرجاء، هم شاید که تنزل البلاء تغیر النعم، هم اول دعای کمیل هم ملاحظه می فهمه که این هست. این صفحه 375 و 376 که حدیث صورت مفصلی است. این حالا یک دسته از روایاته که نظر به جنبه های اجتماعی داره. جنبه های فردی هم، ولی تعدادی روایات، حالا من دیگه خیلی معطل نشویم، را فقط آدرسش عرض کنم خدمتتون، شاید تو این نوشتتون هم باشه، البته تو این جزوه هم که منظرتون دادیم خیلی خوب دیگه هست اونجا، حالا اونجا شاید متن حدیث نیاوردیم. جلد 73 صفحه 318 حدیث 6، صفحه 329 حدیث 11، صفحه 334 و 339 حدیث 19، صفحه 342 حدیث 24. 5 تا روایت، روایت دیگری هم هست که اینها را در رابطه با گناهان فردی نقل کردیم. حالا یکی دو تاش رو بعد نیست بخونیم. 318 حدیث 6 ببینیم چیه. بله، اینجا از حضرت امام باقر علیه السلام که کافی است، حدیث هم صحیح السند، عن الفضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال ان العبد لیذنب الذنب فیزوا عنه الرزق. جنبه فردی داره، آدمی گناه میکنه رزق از او قطع میشه، ای قد یکون تقتیر الرزق به سبب زن عقوبتن اول تکفیر زن بهی. مرحوم مجلسی می فهمد وجهش اینه، یا برای عقوبت گوشمالیه یا برای اینه که اون گناهش در واقع پاک بشه، چون یکی از فلسفه های ناملایمات برای بعد بیان خواهد شد این استش که تطهیر میکنه، انسان رو پاک میکنه. ولیس هذا کلیا، این جنبه کلیت نداره، بل هو به نسبت الی غیر المستدرجین، این جواب شماست، این نسبت به غیر مستدرجینه، اینی که گناه رزق را از بین میبره مال اونایی که دچار استدراج نشدن. فان کثیرا من اصحاب الکبائر یوسع علیهم الرزق، بله خیلی از آدمایی که اهل کبائرن فجور میکنن رزقشون هم خیلی توسعه پیدا میکنه، اون اصحاب الاستدراجن. اینا مرحوم مجلس اینجا این تذکر را فرموده. این از شاید که یک روایت آدرس گفت نیومده توی جزوتون، صفحه 318 و جلد 73 318 حدیث شماره 6. یه نمونه دیگر هم بخونیم، 329 حدیث 11. دقت بفهم، اینم مال حضرت باقر علیه السلام از محمد ابن مسلم هست، اینم سند حدیث هم صحیح کافی نقل کرده، از محمد ابن یحیی عن احمد عن ابی محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام قال ان العبد یسأل الله الحاجته، انسان از خدا درخواست میکنه که یک حاجتی داره برآورده بشه، فیکون من شأنه قضاؤها الى اجل قریب او الى وقت بطیء. در تقدیر الهی این است که قضای الهی این است که این را برآورده کنه، حالا یا در یک زمان کمی کوتاهی سریع یا در یک زمان مثلا متأخر بطیء. فیذنب العبد ذنبا، این بنده دچار گناه مرتکب گناه میشه، فیقول الله تبارک و تعالی للملک، به اون فرشته ای که مأموریت دارد که این مشکلی رو هم برطرف کنه، اینم نشان میده که نظام مدبرات امر هست، یعنی خداوند متعال از طریق ملائکه فرشتگان این برنامه ها رو انجام میده، دست میفرماید به اون ملک فرشته لا تقضی حاجته، این کار رو نکن، وحرمه ایاه، رو محروم کن از این قضای حاجت، فانه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان منه. حالا این گاهی نقش گناه این طوریه، بله. یک روایتی عرض شد خدمتتون که بود، نکته خیلی جالبی داشت مرحوم مجلسی، کدوم بود که میخوام اونا پیدا کنم، یه گریزی میزند به سقیفه و اینها، خیلی نکته به جاییشون مثال زده، میخواستم اینا پیدا کنم ببینم کدومه، حالا باید بگردیم ببینیم کدوم هست. صفحه 334 حدیث 19، حالا این نکته ای نداره، ان الله قضا قضا ان حتما لا ينعم على العبد بنعمه فيسلبها يا حتى يحدث العبد ذنبا، این حالا نکته خاصی نداره. صفحه 334 اشاره داد به اون آیه شریفه ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، این حدیث اینه، دنبال اون حدیثه میگردم چون نکته خیلی قشنگی فرمود. 342 حدیث 24، 342 حدیث 24، اینم نکته خاصی نداره، حالا از این میگذارم چون وقت گذشته، میخوام اون حدیث پیدا کنم. 324 حدیث 24، 350 حدیث 47، حالا این هم نکنه اینجا هم نیست، بله 350 هم شاید حدیث 47، این را از خصال نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام، توقوا از ذنوب فما من بلیت ولا نقص رزق الا بذنب، از گناهان پرهیز کنید زیرا بلیه و نقص رزق نیست مگر به گناه، حتی الخدش و الکبوه و المصیبه، یعنی حتی یک خراشی که به آدم وارد میشه یا مصیبتی که بر او وارد میشه. قال الله عز و جل ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این را قبلا هم چون آیات که بحث میکردیم این را داشتیم. بله پیدا نکردم اون حدیث را چطور؟ بله نه ترک امر معروف و نهی از منکر و ایناست. خیلی نکته آموزنده‌ای بود. الان چطور؟ پیجان در جزوه نیست ببینید؟ پیامد اونجایی که پیامد گناهان رو بیان میکنه. اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر بشود اون وقت چه میشه؟ که دعا میکنن خیارکم دعا میکنن و اجابت نمیشه. چنین حدیثی است. ما را همین را معمولا یاد داشت میکردیم ولی این را یاد داشت نکردیم. آها پیدا کردم. بعد صفحه 300 و همشه از خدمتون که 71 همون روایتی که نقل کردم محضرتون ادامه شد که صفحه 369 بود حدیث شماره 3 از حضرت امام باقر که وجد نافی کتاب رسول الله، همون حدیث که توضیح عرض کردیم. مرحوم مجلسی یک نکته آخرش داره، نکته خیلی لطیفیه. بگید وعلم ان عمدت ترک نهی عن المنکر فی هذه الامه، چون در حدیث داره که اگر شما امر به معروف و اذا لم یامروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر ولم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی، اگر امر به معروف نکنن، ترک نهی از منکر نکنن و اخیار اهل بیت من را تبعیت نکنن، سلط الله علیهم شرارهم فید او خیارهم فلا یستجاب له. ایشون اینجا اینا شرح کرده و علم ان عمدت ترک نهی عن المنکر فی هذه الامه ما صدر عنهم بعد الرسول صلی الله علیه و آله فی مداهنت خلفاء الجور، که نسبت به خلفای جور کم آمدن، یعنی سستی کردن کوتاهی کردن و عدم اتباع ائمه الحق علیهم السلام، از ائمه حق تبعیت نکردن. ف تسلط علیهم خلفاء الجور من التیمیه والعدویه و بنی امیه و بنی العباس، دیگه ادامه پیدا کرد. در اثر این که اینجا مداهنه کردن کوتاهی کردن نهی از منکر نکردن، امیر المومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما مستحضرید بعد از اون جریان می رفتن در خانه اینا یکی یکی می دادن در خانه شون را یادآوری می کردن قدیر را، جریانات دیگر را، حتی انصار را به خصوص اینا اعتنا نمی کردن. می گفتن شما دیر آمدید دیگه، ما یه قراری گذاشته این در صحیفه نقض عهد دیگه نمی شود، در اسلام نقض عهد نباید کرد، ما دیگه عهد کردیم با اونا که کمک کنیم، با اینا پیمان بستیم، بیعت کردیم، به عبارتی نقض بیعت دیگه نمیتونیم بکنیم، شما دیر آمدید و زودتر میآمدید. اینجور بعضیاشون اینجور بهانه میادن عذر میآوردن. بعد میفهمد که نتیجه اش این شد و سایر الملوک الجائرین که با اینا مسلط شدن فکانوا یدعون و یتذرعون فلا یستجاب لهم و ربما یخص الخبر بذلک. عجیبه، میگه گاهی ممکنه که اصلا روایت رو بگیم اختصاص به این داره، عام نیست. لقوله شاهدش چیه؟ ولم یتبع الاخیار من اهل بیتی، چون در روایت داد که تبعیت از اخیار اهل بیت من نکردن و تعمیم اولا. البته اگر بگیم روایت عمومیت داره مصداق بارزش اینه اولاست. این نکته بسیار لطیف و مهمی است که ایشان گفتن بیان کردن. و حالا اگر ما دیگه فرصت نیست چون به ایام فاطمی یه مقدار هنوز مربوط هستیم، به ایام فاطمی عرض میکنم که این که حضرت زهرای مرضیه فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سر لیالیا، مثلا از این مقوله است. دقت می‌فرمایید، که یعنی اون فشارهای روحی، حالا صدمات جسمی یک طرف قضیه است، معمولا صدمات جسمی وارد شده بر حضرت زهرا وارد شده، دیگران ممکنه بدترش هم وارد بشه، اما اونی که به نظرم صبت علی مصائب و حضرت میفهمن این صدمات جسمیه نیست، اون صدمه روحی است، اون مصیبت روحی است. چرا؟ چون عمق فاجعه را هر کس بیشتر درک بکنه بیشتر ناراحت میشه. اونایی که نمتوجه نیستن یه ظاهری میبینن، حالا یه نفر رفته این رفته اون رفته، حالا خیلی مهم نیست، اما وقتی عمق فاجعه را میبینه که چنان شخصیت وارایی مثل امیرالمومنین قیامتهای این الی یوم القیامه، یعنی تا آخر دنیا، این چه عواقبی داره، یعنی عرض و طول فاجعه، این را حضرت زهرا درک میکنه به تمام معنا، اون وقت برش فشار میاد. اینه که همه این به حسب ظاهر توهین‌ها، تحقیرها، همه اینا را به جان میخره دیگه، اینا را به جان میخره، تحمل میکنه. اون بانوی عظیم و شانی با اون همه وقار، با اون همه طمأنینه، با اون همه سکینه و منزلت، حالا بیاد مثلا بره راه بیفته در خانه انصار یکی که در بزنه با اینا صحبت کنه، این خیلی فشاره، خیلی فشاره، اما برای اون هدف والا انجام میده. بنابراین این جنبه روحی قضیه رو باید در نظر بگیریم که معلوم بشه. حالا من دیگه وقت نیست که توضیح بدم، مثلا شما این قضیه کربلا رو حضرت زینب دید، حضرت زین العابدین هم دید، حضرت زینب هم شخصیتش خیلی والاستا، خیلی والاست، انصافا آدم وقتی برخورد میکنه به شخصیت زینب، من شخصا خودم که قابل تر نیستم، ولی اونقدر کوچک احساس میکنم، کوچکم که بی نهایت، وقتی حضرت زینب را با اون عظمت در مقابل چشمای خودم ترسیم میکنم خیلی احساس کوچکی میکنم، خیلی ایشون بزرگه. اما حضرت زین العابدین از اون به مراتب اعظمه، ولی حجت خداست. وقتی که منظره یه چیز را دید، بدن مطهر ابا عبدالله را که روی مرکب نشونده بودن، شطور برهنه سوار کرده بودن دید، اونجا در روایت داره دیگه که حضرت زینب رو باز قالب تویی کنه، که حضرت زینب متوجه شد، مالی عراک تجود به نفسه که یا بقیت المازین، چت شده که دارم میبینم داری خودتا میکشی، ای باقی مانده ی گذشتگان. بعد حضرت زینب رو بینیم فرمون نمیبینی که اینها چطور بدن اولیای الهی روی خاک انداختن، بدنهای کفار را فساق را برداشتن با عزت دفن کردن، اون عظمت این فاجعه را میبینه، چون شخصیت خیلی بزرگه، توجه میفرمایید، لذا اون وقت جسمش اثر میگذاره. حالا دیگه اینا منم نمیفهمم خیلی واقعیش، مطلب خیلی عمیق‌تر از اینها هست، ولی این نکات وجود داره. خب این یک بحث بود، بحث روایی بود، حالا ادامهش را انشاءالله تعالی جزوه را هم مطالعه بفرمایید تا جلسه آینده. صلی الله علی محمد.